بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فسيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. از بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که انسان در آغاز آفرینش بالفعل دارای خیر و شری نیست، بلکه تمایلات مختلفی بالقوه در او موجود است که میتواند او را در شرایط خاصی به سوی خیر و در شرایط دیگری به سوی شر رهنمون بشه. پس از نظر قوه و استعداد انسان هم دارای استعداد خیر است و هم دارای استعداد شر، و از نظر فعلیت در آغاز خلقت نه خیر بالفعلی دارد نه شر بالفعلی. و منظور از خیر و شر در اینجا خیر و شر اخلاقی است که در گرو اعمال اختیاری انسانه، وگرنه از نظر تکوین همه چیز خیر است و هرچی خدا آفریده نیکو آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه. خیر و شری که در اینجا میگیم که انسان بالفعل ندارد در آغاز آفرینش، خیر و شر اخلاقی است. در هر حال انسان باید با مایه هایی که در فطرتش هست، نیروهایی که خدا به او مرحمت فرموده، امکاناتی که در اختیارش گذاشته، یا راه خیر را انتخاب کند و یا راه شر را. ولی انتخاب خیر و شر همیشه به طور کامل آگاهانه نیست. بسیاری از اوقات کارهای انسان به طور نیمه آگاهانه انجام میگیره. البته اگر کاری به طور کلی فاقد آگاهی باشه و هیچ نوع شناختی انسان نسبت به اون نداشته باشه، در مقدمات تحصیل شناخت هم کوتاهی نکرده باشه، نسبت به اون کار معذوره و برای او ارزش مثبت یا منفی ایجاد نمی کنه. ولی بسیاری از اوقات کارهای ما نیمه آگاهانه هست، یعنی درست از ماهیت کار، آثار و عواقبش، خواستگاهش آگاهی کامل نداریم. نه اونچنان که فاقد آگاهی باشیم یا صرفاً از روی غریزه انجام بگیره، ولی درست هم از کاری که انجام میدیم و آثاری که برش مترتب میشه آگاهی نداریم. گاهی شناختمون ضعیفه و گاهی توجهمون کمه. ممکن است اگر بپرسند و ما را متوجه کنند جوابشو بدانیم، ولی در حین عمل توجه نداریم، نوعی غفلت و نسیان بر ما حاکمه. یه مثال ساده عرض کنم بعد وارد بحث مورد نظر بشن. آدمی که پرخوری میکنه، این کار را با انتخاب خودش انجام میده، کسی مجبورش نمیکنه که پر بخور. انگیزه اصلی برای خوراک غریزه تغذیه هست، اما میدونیم که عمل خوردن در انسان کمابیش با آگاهی توأمه، یعنی آدم توجه داره اینکه چی میخوره، چرا میخوره. یه وقت هست این توجه کامل و همه جانبه هست، توجه داره به اینکه این ماده غذایی که انتخاب میکنه برای چی انتخاب کرده و چه تأثیری در سلامتی یا مرض او خواهد بخشید. یه وقت نه در باره اینها نیندیشیده یا نمیدانه، یا اگرم میدانه موقع عمل توجه نداره. غذایی خوشش اومده، به دهنش مزه کرده، شروع میکنه خوردن. این عمل جبری نیست، کمابیش با آگاهی انجام میگیره. اما اگر متوجهش میکردند که این پرخوری تو موجب مرض خواهد شد، چه بسا خودداری میکرد. اگر اون موقع یادش میومد که پرخوری چه آثار سویی داره، شاید کمتر میخورد. چنین آدمی وقتی پرخوری میکنه و مریض میشه، مسئول کار خودشه، اما مسئولیتش به اندازه کسی نیست که کاملا آگاه بوده و با توجه به اینکه مریض خواهد شد اقدام کرده. اگر چنین فرضی در مورد انسان عاقلی باش، بنابراین دانستن اینکه چه عواملی موجب این میشه انسان به راه کج کشیده بشی، چه شرایطی وقتی فراهم میشه انسان آمادگی برای انتخاب راه خیر بیشتر پیدا میکنه، و به طور کلی علل انحراف از جاده مستقیم انسانیت چیه؟ دانستن و شناختن این امور برای انسان انتخابگر آگاه خیلی مفید. پس بد نیست که بحث سرشت خیر و شر را به این بحث ختم کنیم که چه عللی موجب گرایش به شر و انحراف میشه، با اینکه انگیزه خیر در وجود ما هست. عواملی که اگر فعلیت پیدا کنند، بیدار بشند، به کار بیفتند، میتونند ما را به راه خیر هدایت کنند، ولی در این حال می‌بینیم که بسیاری از اوقات راه کج را انتخاب می‌کنیم و حتی کار به جایی می‌کشه که گاهی توجه به کار خیر داریم، دلمونم می‌خواد که انجام بدیم، تصمیم هم می‌گیریم، ولی موقع عمل که میشه تصمیممون سست میشه. و بالاخره موفق به انجام دادنش نمیشیم. اگر بدانیم که چه چیزهایی موجب سستی عزم ما در انجام کار خیر و انتخاب راه راست میشه، چه بسا بتونیم جلوگیری کنیم، نگذاریم کار به اونجا بکشه که تقریبا دیگه فاقد اختیار بشیم، که انهو دیگه در انتخاب خودمون آزاد نیستیم. دانستن این مسائل هم برای کسی که در صدد خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس هست مفیده، برای اینکه با شناختن این عوامل میتواند زمینه‌های بیشتر و بهتری برای انتخاب کار خیر فراهم کنیم و عواملی که او را به طرف شر می کشاند اونها را ضعیف کنه و جلو آثار سوءش را بگیره و هم برای مربی مؤثر هست که کسانی را که میخواد تحت تربیت قرار بده و اونها را به سوی کمال و سعادت سوق بده، بداند که چه چیزهایی را میبایست شخص مورد تربیت آموخت، چه چیزهایی را باید به او تذکر داد و او را متوجه کرد که اگر غفلت داره غفلتش رفع بشه، و بالاخره چه زمینه های عملی میبایست برای او فراهم کرد که این زمینه های عملی و خارجی کمک بکنه به این که او به سوی سعادت رهبری بشه. پس برای مربی هم کمال اهمیت رو داره. صرف نظر از این که خود این یک مسئله است کمابیش مربوط به روانشناسی و از نظر علمی هم قابل اهمیت و غریزه کنجکاوی انسان، حس کنجکاوی انسان را اشباع میکنه و دانستنش لذت بخش. علل و عواملی که انسان را به سوی شر می کشانه، گرایش او را به کارهای بد زیاد می کنه، او را به پیمودن راه خطا کمک می کنه، کم نیست و عدد معینی برای اونها نمیشه در نظر گرفت. از سوی دیگه همه اونها را میتونیم تحت یک عنوان کلی مندرج کنیم، ولی نه اون کار مفید هست که همه را تحت یک عنوان مندرج کنیم و نه این کار میسر است که همه را دقیقاً بررسی کنیم. راه متوسطی که قابل عمل دست کم در شرایطی که ما هستیم قابل عمل هست اینه که مهمترین و کلیترین عواملی که موجب گرایش به شر و انحراف از راه راست میشه از دیدگاه قرآن بررسی کنیم. در قرآن کریم در بسیاری از موارد به علل انحراف افراد یا گروه‌های اقوامی اشاره شده که چی موجب این شده که اینها به این روز سیاه بیفتند. تذکر این مطالب همونطور که اشاره کردم برای دیگران آموزنده و عبرت انگیزه تا دیگران متوجه باشند، از این راه نرند که به اون عواقب شوم منتهی بشه. یکی از این عوامل ضعف شناخت یا پیروی از ظن و گمانه. بسیاری از مردمی که از راه راست منحرف شدند مال اینه که از ابتدا دقت نکردند که درست راه راست را بشناسند. دست کم در پایه‌های اساسی و خطوط کلی اون راه بیندیشند، دقت کنند، مبادا اشتباهی برای اونها در اون خطوط کلی پیدا بشه. البته اشتباه در شناخت در امور بسیار جزئی برای هیچ کسی جز معصومین سلام الله علیهم اجمعین اجتناب پذیر نیست. همه انسان ها کمابیش در مورد شناخت جزئیات دچار اشتباه میشن. بشری که ناقص است از نظر فهم، از نظر تعقل، از نظر قوای ادراکی نمیتونه مطمئن بشه که همیشه شناختش کامله. اون کسی که خطا در شناختش پیدا نمیشه قدر متیقنش طبق اعتقاد ما حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هستند. دیگران کمابیش در جزئیات دچار اشتباه میشن. برادران اهل تسنن ما که معتقدند حتی معصومین هم در امور جزئی دچار اشتباه میشند. به هر حال انسانهای متعارف و غیر معصوم مصون از اشتباه و خطا در جزئیات نیستند. اما یک مسائل کلی هست که خطوط اصلی زندگی را ترسیم میکنه. اونجاهایی است که جاده حق و باطل از هم کاملا جدا میشه. مفرق هست، سر چهار راه هاست. انسان مجهز است به نیرویی که بتواند خطوط کلی را بشناسه، نیروی عقل. و اگر قصوری در شناختش نسبت به بعضی از مسائل هست وحی به مدد او میاد. ضروریات دین، قطعیات دین چیزهایی است که مورد شک و شبهه نیست. برای کسی که به اصل دین معتقد باشه، پس هر انسان مکلفی میبایست در شناخت خطوط اصلی زندگی، اونجا که جاده ها کاملا از هم جدا میشه دیگه وجه مشترکی باقی نمیمونه، در اونجا باید نیک بیندیشه، خوب دقت کنه، دلایل را بررسی کنه، به ظن و گمان اکتفا نکنه. ولی بسیاری از مردم حتی در این مسائل اصلی و حیاتی هم نیروی عقل خودشون را درست به کار نمیگیرن و به ظنیات و وهمیات اکتفا میکنند. این ضعف شناخت طبعا در عمل اونها هم اثر خواهد گذاشت و انحرافات فکری و عقیدتی موجب انحرافات عملی اونها هم خواهد شد و سرانجام اونها را به دیار نیستی و هلاکت و بلا و عذاب خواهد کشانید. این است که قرآن کریم روی این مسئله زیاد تکیه می فرماید که دنبال علم باشید، دنبال یقین باشید، به ظن و گمان اکتفا نکنید. البته انسان بتونه درباره همه چیز یقین پیدا کنه بسیار مطلوبه، اما اونی که در درجه اول میبایست نسبت به اون کسب علم و یقین کرد، مسائل اساسی و اصولی است. در اصول جهانبینی میبایست علم و یقین به دست آورد. نبایست درباره مسئله الوهیت، مسئله صفات خدا به ظن و گمان اکتفا کرد، تا اینکه خدای نکرده مبتلا به شرک بشه انسان. کما اینکه بسیاری از اقوامی که خودشون را تابع انبیا میدونن کما بیش عقاید شرکامیز نفوذ کرده، از جمله در مسیحیت. همینطور در باره جهان آخرت و سرنوشت نهایی انسان نباید به ظن و گمان اکتفا کرد، باید کسب یقین کرد و بالآخرت هم یوقنون. همچنین درباره نبوت و اینکه چه کسی فرستادای خداست، این را باید دقت کرد و علم پیدا کرد به نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و تا این علم پیدا نشده انسان در معرض لغزشه، ولو گمانی هم داشته باشی، گمان موافق، ولی بالاخره در معرض لغزشه، شبهاتی ممکنه به او القا بشه، این گمان از دستش بگیره. و یا اینکه در قلمرو نبوت و احکام الهی دچار شک و شبهه بشه، یا در دوام و بقاء شریعت مبتلا به شک بشه و احیانا ادعا بکنه که احکام اسلام مخصوص یک دوره تاریخی خاصی بوده. اینها همه از ظن و ضعف شناخت در مسئله نبوت سرچشمه میگیره. و همینطور درباره عدل و امامت که از مختصات مذهب حقه شیعه است، اینها خطوط اصلی جهانبینی اسلام را تشکیل میده که باید کمال دقت را در شناخت آنها کرد و نسبت به آنها تحصیل یقین کرد. اگر کسانی در اینجاها مسامحه کنند، سهلنگاری کنند، البته ما در زندگی عادی خودمون اینجور سهلنگاری ها را داریم نسبت به اموری که چندان اهمیتی نداره، دقت کافی نمی کنیم. آیا این غذایی که امروز می خوریم 100% برای ما نافع است یا احتمالاً ضرری هم دارد؟ به گمان اکتفا می کنیم. کاری را که می‌خوایم انتخاب کنیم، آیا این کار برای ما مفید است، برای جامعه ما مفید است، وظیفه ما هست یا نیست، اونچنان که می‌باید دقت نمی‌کنیم. ولی خب اینها مسائلی است که تا حدی ساده است، اگر ضرری هم داشته باشه تا حدی قابل جبرانه. در بعضی جاهاش هم ممکنه هیچ ضرری نداشته باشه، ولی در مسائل اصولی و اساسی جای این مسامحه ها نیست. اونجاها حتما باید دنبال علم رفت، دنبال یقین رفت. علم که میگم منظور همون علمی است که مساوی با یقین است، یعنی اعتقاد 100%، نه علم به اصطلاح رایجش یعنی علوم تجربی مثلا. قرآن کریم در این باره می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خطاب به پیغمبر است ولی مضمونش عام است، نسبت به همه مکلفین عمومیت داره. چیزی که علم نداری بهش دنبالش نرو. یعنی راهی که میخوای انتخاب بکنی باید بدانی اصل این راه، راه صحیحی است. خدا به تو ابزار علم داده، السمع والبصر والفؤاد. مهمترین راه هایی که برای ما علم حاصل میشه گوش و چشم و تفکر و تعقله. خدا این ابزارها را در اختیار تو قرار داده و تو نسبت به اینها مسئولیت داری، یعنی باید اینها را در راه صحیح به کار بیندازی. اگر از این ابزارهای خدا دادی به طور صحیح استفاده کنی، حتما در موارد لازم علم پیدا خواهی کرد. مبادا سهلنگاری کنی در بکار گرفتن ابزار شناخت تا اینکه به شناخت ظنی اکتفا کرده باشید.